سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هنوز مشخص نیست استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه همدان متوقف شده باشد. وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار به گفتگو با همتای روس خود بر سر سوریه است. و نخست وزیر ترکیه خواستار آغاز فصلی جدید در همکاری ایران، آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه شد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه درباره خبر پایان استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه هوایی همدان گفت هنوز برای آنها مشخص نیست که این امر متوقف شده باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که این همکاری بین ایران و روسیه توسط آمریکا به دقت رصد می‌شده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صبح دوشنبه گفته بود استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان اجالتاً پایان یافته است. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، نیز در همان روز اعلام کرد که جنگنده‌های روسی استفاده از این پایگاه هوایی را در این مرحله پایان داده و تمامی هواپیماها به پایگاه‌های خود در روسیه بازگشتند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، میگوید بسیار امیدوار است و احتمال می‌دهد که درباره سوریه با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به زودی دیدار کند. در چند هفته اخیر آمریکا و روسیه به منظور برقراری همکاری نظامی برای جنگ با گروه حکومت اسلامی در سوریه در ارتباط بودند. جان کری در پاسخ به پرسشی درباره استفاده روسیه از پایگاه هوایی در ایران گفت درباره روسیه، بمباران و ایران باید از ایرانی ها و روس ها پرسید که چرا تصمیم گرفتند چنین کاری انجام دهند. بنالی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، روز دوشنبه از ایران، روسیه و آمریکا خواست تا در زمینه همکاری با هم به سرعت فصل نوینی را در بحران سوریه بکشایند. نخست وزیر ترکیه تاکید کرد برای حل منازعه سوریه باید بدون از دست دادن فرصت با مشارکت ایران، آمریکا، روسیه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس حرکتی جدید آغاز کرد. بنالی یلدریم دو روز پیش نیز برای نخستین بار گفته بود بشار اسد میتواند در دوره گذار به صورت موقت حضور داشته باشد. ایران و روسیه از همپیمانان دولت بشار اسد هستند و آمریکا با حمایت از مخالفان رئیس جمهوری سوریه مخالف ادامه حکومت بشار اسد است. شمار کشته‌های حمله انتحاری روز شنبه به یک جشن عروسی کردها در جنوب ترکیه به 54 تن رسید. یکی از مقام‌های ترکیه می‌گوید دست کم 22 تن از این قربانیان کودکان زیر 14 سال بودند. بنالی یلدریم، نخست وزیر ترکیه، در گفتگو با خبرگزاری آناتولی کودک بودن مهاجم انتحاری را شایعه خواند. رجب طایب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیشتر گروه حکومت اسلامی را مسئول حمله و مهاجم را یک کودک بین 12 تا 14 ساله دانسته بود. گروه داعش به عنوان مسئول شمار بسیاری از حمله های انتحاری در ترکیه شناخته شده است که از جمله آنها تجمع ها و گردهمایی های کردها است. رهبران ایتالیا، فرانسه و آلمان عهد کردند که تلاش های امنیتی مشترک اروپایی را به دنبال حمله های اسلامگرایان تندرو افزایش دهند. ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، همچنین به جوانان دورنمای جدیدی از اقتصاد را وعده دادند. رنزی، مرکل و هولاند روز دوشنبه به جزیره ونتون سفر کردند تا به آلتیرو اسپینلی، یکی از بنیانگذاران اتحادیه اروپا، ادای احترام کنند. این سه رهبر اروپایی به طور نمادین عهد کردند که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آن را بار دیگر راه اندازی کنند. سپاسگزار از همراهی شما. تا 25 دقیقه دیگر از طریق رادیو با سرخط خبرها برمی‌گردم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته سیاست دولت حسن روحانی در قبال بحث ایجاد تشکل‌های کارگری در کارخانه ها بررسی می شود. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. حسن 17 تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال مصوبه اسفند سال 93 در مورد افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران به هیئت دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت که دولت خواستار کاهش این میزان به 10 هزار تومان شده است. سه کارگر اخراجی شرکت ایران ترانسفو در زنجان به سر کار خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این سه کارگر در جریان اعتصاب و تجمع 17 روزه 1500 کارگر ایران ترانسفو از سوی کارفرما اخراج شده بودند، اما همکارانشان خواستار بازگشت به کار آنها شده بودند. دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار لغو احکام زندان ابراهیم مددی و داوود رضوی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شد. استفان کاتن احکام زندان این دو فعال کارگری را اقدامی سرکوبگرانه توصیف کرد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی آقای مددی را به 5 سال و 3 ماه زندان و آقای رضوی را به 5 سال زندان محکوم کرده است. این دو فعال کارگری در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه می سال گذشته به دست ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از 22 روز با قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بودند. کارگران معادن زغالسنگ پاپدانا، کوهبنان و راور در کرمان در اعتراض به خصوصی سازی این معادن در مقابل شرکت معادن زغالسنگ کرمان تجمع کردند. به گزارش سایت صدای زرند، یکی از کارگران شرکت کننده در تجمع گفت که خصوصی سازی معادن و واگذاری آنها به شرکت پیمانکاری باعث تهدید امنیت شغلی کارگرانی می شود که حدود 10 تا 20 سال سابقه کار دارند. 13 تن از کارگران کارخانه ایران چوکا در استان گیلان به دلیل شکایت کارفرما به دادگستری شهرستان رضوان شهر احضار شدند. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع به نقل از تعدادی از کارگران ایران چوکا نوشت دلیل احضار همکارانشان تجمع‌های صنفی کارگران از پاییز سال گذشته تا کنون بوده است. به گفته آنان کارفرمای کارخانه ایران چوکا کارگران را به اغتشاش متهم کرده است. در این ارتباط محمود ایزددوست مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در گفتگو با سایت دیار باران اعلام کرد که چون کارفرما به دادگاه شکایت کرده است، این اداره حق ورود ندارد و منتظر است رأی نهایی دادگاه صادر شود. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس این مقام دولتی اشاره کرد که پیش از این نیز 5 کارگر از سوی مدیرعامل کارخانه ایران چوکا به دلیل اینکه آنها را مخل آسایش تولید نامیده بود اخراج شدند. به گفته محمود ایزددوست مدیرعامل کارخانه ایران چوکا حتی مصوبه شورای تامین استان گیلان در مورد بازگشت به کار این 5 کارگر را اجرا نکرده است. 1000 کارگر کارخانه ایران چوکا در تجمع‌های خود از پاییز سال گذشته تا کنون به پرداخت نشدن معوقات مزدی و نیز تعطیلی این کارخانه از شهریور سال گذشته تا کنون معترض بودند. آخرین تجمع و اعتراض کارگران پس از 10 روز و با وعده مسئولان برای تحقق خواسته هایشان پایان یافت. تبصره 4 ماده 131 قانون کار میگوید کارگران در هر واحد می توانند یکی از 3 مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران داشته باشند. از زمان اجرای قانون کار ایران 26 سال می گذرد، اما پس از گذشت همین 26 سال هنوز واحدهای صنعتی هستند که فاقد تشکل صنفی کارگری هستند. در این ارتباط می توان به سخنان محمود ایزددوست مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان استناد کرد. این مقام دولتی به سایت دیار باران گفته است در برخی از شرکت‌ها هنوز شورای اسلامی کار وجود ندارد و مشکلاتی در این زمینه ایجاد شده است. اما چرا کارخانه‌های در ایران از جمله کارخانه‌های دولتی مانند ایران خود را هنوز فاقد تشکل کارگری و یا حتی نماینده کارگری هستند؟ بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد:
مانع تراشی‌های زیادی شده. مدیران صنایع و حراست از متشکل شدن کارگران حراس دارند، از جمعی که امکان بده به کارگرها بتونن در اون جمع بتونن صحبتاشون رو بکنن، انتقاداتشون رو بکنن، حالا اون گیرم اون جمع مجمع شورای اسلامی کار باشه. مدیران صنایع و حراست از این مسئله وحشت دارن.
در این میان چرا دولت به رغم تاکید برخی از مواد قانون کار قدمی در تشکیل حتی شورای اسلامی کار در کارخانه ها بر نمی دارد؟ آقای خباز با اشاره به سیاست های دولت های گذشته ایران در مخالفت با تشکلیابی کارگران بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد از سوی کارگران تاکید میکند.
همکارانی رو سراغ دارم در واحدهای بزرگ صنعتی که این خواست رو مطرح کردن. کارگرای دنا شورای مستقل تشکیل دادن، البته منحل شد. موارد مشابهی در جای دیگه هم شاهد بودیم. آتش و تمایل کارگران به تشکیل یک نهاد مستقل وجود داره در با هر فرمول بندی که ما بخوایم بهش رجوع بکنیم. اما اون چیزی که به کارگران آگاه در واحدهای بزرگ مربوط میشه، فکر میکنم که بحث انتخابات آزاد کارگری الان بهترین موقع است، چون مطابق با همین شرایطیه که خانه کارگر و شورای اسلامی کار مسئولینش مستحصل شدن از عدم پذیرش کارگران. اینکه اینا میخوان ارج و قربی پیدا کنن در نزد کارگران، اینکه اینا میخوان تقابل داشته باشن با کارگران آگاه و فعالین کارگری در کارخانجات و میخوان اون فرمول بندی هایی رو داشته باشن در رابطه با اساسنامه آیین‌نامه شورای اسلامی و انجمنهای صنفی که اینها بتونه یک بدیلی قابل قبولی در نزد مسئولین اون نهادها باشه. ولی خب تا به حال که دیدیم که تلاشاشون ثمری نداشته. حتی ما دیدیم که توی خبرهایی که اینا میده، اینا میخونن که شورای کار در فلانجا، شورای کار نیست، شورای اسلامی کاره. اینها در واقع اتفاقی نیست. این تمایل به تغییر ساختار شورای اسلامی و انجمن صنفی در از سوی مسئولین اون نهادها اتفاقی نیست، ولی واقعیت های جامعه کارگری ایران متفاوت و متضاد با اون نگاه مسئولین اون نهادها.
در این میان دلاور نظری مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت سال جاری گفت 12,000 تشکل کارگری و کارفرمایی در ایران راه اندازی شده است. وی بدون اشاره به رقم دقیق تشکل‌های کارگری افزود، رویکرد اداره کل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تعامل و همراهی با فعالان صنفی در زمینه توسعه تشکل‌های صنفی است. به گزارش سایت اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، دلاور نظری همچنین گفت در امور تشکل‌های کارگری دخالت نمی‌کنیم، اما به وظیفه نظارت خود بر اساس قانون دقیقاً عمل می‌کنیم. این سخنان در شرایطی ابراز شدند که در سالیان اخیر برخوردهای شدیدی با تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه صورت گرفته است. در این حال شاهد هستیم که نمایندگان کارگران و یا اعضای شوراهای اسلامی کار در برخی از واحدهای تولیدی مانند پلی اکریل اصفهان، معدن باف قیست و ایران ترانسپو در زنجان در پی اعتراضهای کارگران این واحدها به پرداخت نشدن حقوق و مشکلات دیگر صنفی اخراج و یا بازداشت و محاکمه و حتی محکوم به تحمل ضربات شلاق شدند. اما آیا این گونه برخوردها به کاهش اعتراضهای کارگری در ایران منجر خواهد شد؟ پاسخ بهروز خباز منفی است.
چیزی که بر حسب اون کمیت اعتراضات اعتصاباتی که در سالهای اخیر صورت گرفته و اخیراً هم بیشتر شده، این به ما نشون میده که کارگران مبارزه کارگران بر سر مرگ و زندگیه و تلاش مسئولین جمهوری اسلامی ره به جایی نخواهد برد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.